ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب شما در ایران، 16 خرداد ماه، شمایی که همراهید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شبانگاهی همراه بشیم با حسین قویمی.
با درود فراوان، نیروهای امنیتی عراق روز یکشنبه از تصرف بخش جنوبی فلوجه و عقب نشینی افراد گروه خلافت اسلامی از این منطقه خبر دادند. ژنرال عبدالوهاب الساعدی فرمانده نیروهای عراقی اعلام کرد که پس از تأمین امنیت محلی نعیمیه در جنوب این شهر، افرادش آماده ورود به مرکز فلوجه هستند. از دو هفته پیش ارتش عراق با حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا و همچنین پشتیبانی شبه نظامیان شیعه عملیات آزادسازی شهر فلوجه را آغاز کردند، اما با مقاومت شدید افراد گروه خلافت اسلامی روبرو شدند. در حدود دو سال پیش گروه حکومت اسلامی شهر فلوجه را تصرف کرد و از آن زمان این شهر که اکنون نزدیک به 50,000 جمعیت دارد در اختیار افراد این گروه است. پلیس اسرائیل روز یکشنبه خبرنگار شبکه ایرانی العالم را به دلیل عدم موافقت دادگاه با تمدید بازداشت او آزاد کرد. با این حال خبرنگار العالم در 5 روز آتی مشمول مقررات بازداشت خانگی خواهد بود. اسرائیل چهارشنبه گذشته بسام الصفدی را که از بلندی‌های جولان برای شبکه عرب زبان صدا و سیمای ایران گزارش تهیه می‌کرد، به اتهام تحریک و انتشار مطالب دروغین علیه اسرائیل بازداشت کرد. دادگاه شهر ناصره در شمال اسرائیل برای بازداشت آقای الصفدی تنها تا روز یکشنبه 16 خرداد به پلیس مهلت داده بود. این خبرنگار در پی آزادی در مصاحبه تلفنی با شبکه العالم گفت تمام مدت زیر بازجویی بوده و حقوق اساسیش سلب شده است. به گفته او می‌خواهند از آزادی رسانه‌ای جلوگیری کنند. بسام الصفدی یک عرب طایفه دروزی از ساکنان شهرک مجدالشمس در بخش اشغالی جولان است. در خبر دیگر، شیرولی وردک نماینده مجلس افغانستان روز یکشنبه در انفجار بمبی در کنار منزلش در کابل کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از سخنگوی وزارت کشور افغانستان، این بمب در درون جعبه برق کنار خانه آقای وردک کار گذاشته شده بود و در زمان خروج او از منزلش منفجر شده است. به گفته صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان، در این انفجار 11 نفر از جمله 5 محافظ او زخمی شدند. او افزوده است که احتمالاً انفجار توسط بمب ساعت شمار و یا از طریق کنترل از راه دور انجام شده است. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به رغم آنکه دوره 5 ساله نمایندگان مجلس افغانستان سال گذشته به پایان رسید، اما به علت نگرانی‌های امنیتی و مسائل مربوط به انتخابات سالم، قرار است انتخابات اواخر پاییز برگزار شود. و در خبر دیگر، وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش سالیانی آمریکا در مورد وضعیت تروریسم در جهان میگوید جمهوری اسلامی جدیترین و موثرترین نیروی مقابله با تروریسم است. تهران همچنین متحدان منطقه‌ای واشنگتن را متهم به حمایت از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی کرده است. وزارت خارجه آمریکا 13 خرداد ماه در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت تروریسم در جهان، ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان نامیده که به ارائه کمک‌های مالی و آموزش و تجهیز گروه‌های افرادی مانند حزب الله مشغول است. در این گزارش تأکید شده که ایران بجز حمایت مالی و تجهیز حزب الله لبنان و دولت بشار اسد، تأمین تجهیزات و تسلیحات شبه نظامیان در بحرین را بر عهده دارد و همچنان به گروه‌های ضد اسرائیلی مانند حماس کمک می‌کند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی. واکنش ایران به گزارش آمریکا در مورد دولت‌های حامی تروریسم.
جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مورد سوال هست و فعالیت‌هایی که اونجا انجام میده به عنوان تروریسم بررسی میشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید در حوزه فرهنگ کشور ولنگاری به چشم می‌خورد.
صحبت‌های امروزش بیشتر متمرکز هست روی تمایل او به بستن فضای مجازی و امکان استفاده از اینترنت و سختگیری در این زمینه.
و دادستان کل کشور به کسانی که با بهاییان تماس می‌گیرند هشدار داد.
حرکتی که خانم فائزه هاشمی انجام داد یک حرکت حقوق بشری بود و نشون دادن ایشون که بهائیان به عنوان انسان و به عنوان شهروند ایران باید از حقوق اولیه خودشون بهره مند بشن.
بمونید با ما تا بیشتر بشنوید. بعد از ظهور و حضور گروه خلافت اسلامی، موضوع تروریسم و کشورهایی که به نفعی از حامیان تروریسم محسوب میشن ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در این زمینه، کمک‌هایی که به گروه‌های مخالف اسرائیل یا شورشیان یمن انجام میشه از مصداق‌هایی برای حامی تروریسم بودن محسوب میشه، نکته‌ای که جمهوری اسلامی ایران به اون واکنش نشون داده. شاهین بشیری.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت تروریسم در جهان میگوید جمهوری اسلامی جدیترین و مؤثرترین نیروی مقابله با تروریسم است. تهران میگوید متحدان منطقه‌ای واشنگتن از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا 13 خرداد ماه در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران را بزرگ ترین دولت حامی تروریسم در جهان نامیده بود که به ارائه کمک‌های مالی و آموزش و تجهیز گروه‌های افراطی مانند حزب الله لبنان مشغول است. در این گزارش تأکید شده که ایران به جز حمایت مالی و تجهیز حزب الله لبنان و دولت بشار اسد، تأمین تجهیزات و تسلیحات شبه نظامیان در بحرین را بر عهده دارد و همچنان به گروه‌های ضد اسرائیلی مانند حماس کمک می‌کند. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیان یکی که 15 خرداد ماه منتشر شده میگوید چارچوب سیاست اصولی ایران همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در مسیر رویارویی واقعی و همه‌جانبه با تروریسم است. در این بیانیه در مقابل از ایالات متحده به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی نام برده شده که به گفته این بیانیه با حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل سبب شده تا مردم فلسطین از حقوق اساسی خود محروم شوند. پیش از این نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 26 اردیبهشت ماه سال گذشته در دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی آمریکا را حامی تروریسم دانسته بود.
به ما میگن ایران از تروریسم حمایت میکنه، شما از تروریسم حمایت میکنید، آمریکا حامی دولت تروریستی صهیونیست است، آمریکا داعش را به وجود آورد، آمریکا داعش را حمایت کرد.
جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز 3 خرداد ماه نیز در یک نشست خبری با اشاره به مسئله امنیت منطقه در مقابله با تروریسم گفته بود
بدون سیاست اجماعی بین کشورهای منطقه در زمینه رویارویی با تروریسم و افراط‌گرایی که منشأ بی‌ثباتی و به هم ریختگی و مشکلات منطقه هست، امکان برقراری امنیت و ثبات در منطقه پیرامونی ما فراهم نمیشه.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش سالانه آمریکا در مورد کشورهای حامی تروریسم افزوده است ایالات متحده با حمایت عملی از رشد افراطگرایی و تروریسم و چشم بستن بر حمایت‌های مالی و سیاسی گسترده عربستان سعودی و دیگر متحدانش به این موضوع کمک کرده است. تهران از یمن تا لیبی را به عنوان نمونه‌هایی در این مورد نام برده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نیز معتقد است
من اون چی که خوندم نشان از این داره که به صورت جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مورد سوال هست و فعالیت‌هایی که اونجا انجام میده به عنوان تروریسم بررسی میشه، در لبنان، در فلسطین، در یمن، در سوریه و نقاط مشابهی که جمهوری اسلامی سعی در اعمال نفوذ و تعیین سیاست داره. خب این مسئله جدیدی نیست، ولی در حقیقت اگر امسال سال اصلا صحبت از حمایت از تروریست شد، بایستی که لااقل عربستان سعودی در رده های اول نام برده می شد. به ویژه این که خب اکثر گروه هایی که در سوریه به عنوان جریانات اسلامی فعال هستن، هفت گروهی هستن تحت عنوان جبهه اسلامی که همه اینها از افراطی ترین گروه ها هستن و عربستان سعودی از اونها حمایت می کنه.
واکنش وزارت امور خارجه ایران به گزارش سالانه ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در همین زمینه گفت این بیانیه هیچ تأثیری در سیاست جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ملت‌های منطقه ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دریابان علی شمخانی صبح روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعاتی در جمع خبرنگاران قرار دادن نام ایران در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا را نشان دهنده سیاست یک بامود و هوای غرب در مقابل تروریسم دانست. وی افزود آمریکا امروز از داعش به عنوان ابزار استفاده کرده و از اسرائیل دفاع می‌کند. آقای شمخانی بر این اساس قرار گرفتن ایران در فهرست تروریستی آمریکا را طبیعی تلقی کرد. ایران از حامیان شورشیان حوثی در یمن به شمار می‌رود. شورشیانی که عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن را مجبور به ترک قدرت کردند. ایران همچنین از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه است، حکومتی که ایالات متحده از مخالفان اوست و خواستار کنارگیریش از قدرت شده. ائتلافی به رهبری آمریکا حملاتی هوایی را در سوریه علیه گروه حکومت اسلامی انجام می‌دهد. ایران گروهی از قوای نظامی خود را از نیروی قدس سپاه پاسداران و نیز ارتش به سوریه فرستاده که به گفته تهران مستشار هستند. وزارت خارجه آمریکا ادامه استفاده از نیروی قدس سپاه پاسداران را برای اجرای اهداف جمهوری اسلامی در سیاست خارجی که موجب بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه می‌شود عنوان کرده است. علاوه بر این، حمایت تهران از رژیم بشار اسد از دیگر دلایل حضور ایران در صدر فهرست حمایت دولتی از تروریسم عنوان شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس دهم گفت در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی‌احتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خوره، چرا که به تعبیر او در تولید کالاهای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی‌هایی انجام شده. وحید پورستاد از رادیو فردا در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی، و از او پرسیده مشکل مورد نظر آیت الله خامنه‌ای در کدام حوزه فرهنگه.
آقای خامنه‌ای تقریبا در همه زمینه‌هایی که به زندگی فرهنگی مردم ایران مربوط میشه، از خورد و خوراک، طرز لباس، وضعیت معماری، زبان، علاقه اونها به هنر جدید در دنیا و غرب و همه اینا تقریبا انتقاد داشته، ولی صحبت‌های امروزش به نظر من بیشتر متمرکز هست روی تمایل او به بستن فضای مجازی و امکان استفاده از اینترنت و سختگیری در این زمینه، و همینطور به طور ضمنی شاید اشاره اون به مسئله موسیقی باشه که به طور غیر مستقیم در واقع کسانی به حمایت از اون دارن جلوی جریان موسیقی در ایران رو میگیرن. بنابراین من فکر میکنم مسئله اصلی اون بیشتر فضای اینترنت و فضای مجازی است که معتقده باید بیشتر سانسور بشه و همینطور فضای موسیقی. جنبه دیگری از صحبت آقای خامنه‌ای که مسئله تولیدات فرهنگی مفید هست، اشاره به ادامه سیاست فرهنگی که در دوره آقای احمدی نژاد تلاش میشد، کتاب‌های متعدد منتشر میشد، فیلم‌های مختلف ساخته میشد، ولی هیچ کدوم از اونها اثر فرهنگی قابل توجهی ندارن. به نظر من آقای خامنه‌ای داره یک سیاست فرهنگی شکست خورده، یعنی تولید فرهنگی از طرف دولت رو باز برش اصرار میکنه.
آقای رمضان پور، پس کلاً آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چه نوع فرهنگی رو مطلوب خودشون میدونن؟
این ما اون چیزی که از صحبت‌های آقای خامنه‌ای می‌بینیم بیشتر در مذمت فرهنگ فعلی ایرانی صحبت کرده. هیچ وقت هیچ تصویری از اون چیزی که فرهنگ آرمانی او هست نداده، به جز اینکه اشارات کلی مثلا به فرهنگ اسلامی یا ایرانی اسلامی به تعبیر او کرده. بنابراین اون چیزی که ما از نگاه فرهنگی آقای خامنه‌ای داریم بیشتر نگاه سلبی و مخالفت هست با جلوه‌های فرهنگی. هیچ تعریفی از اون فرهنگی که مورد نظر او هست نداده.
آقای رمضان‌پور، در تمام سالهای اخیر و در دورایی که ایشون رهبر بوده، عموماً با هر کس که رئیس جمهور بوده و با هر دولتی در حوزه فرهنگ آیت الله خامنه‌ای مشکل داشتند.
آقای خامنه ای در واقع به نظر من مسئله اصلی اینه که اون زاویه ای رو که از نظر سیاسی و تفکر استراتژیک و اجتماعی با دولت های آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی و الان آقای روحانی داره، بیشتر بهش لباس فرهنگی میپوشونه، وگرنه بخش عمده ای از این حساسیت ها برمیگرده به حساسیت های سیاسی. کمان که ما میبینیم بسیاری از همین فعالیت های فرهنگی در دوره آقای احمدی نژاد صورت میگرفت و او تقریبا مخالفت آشکاری با آنها نمیکرد. بنابراین من فکر میکنم بخشی از این حساسیت او با دولت‌ها بیشتر با سازی همون مخالفت او با سیاست‌های این دولت‌ها در قالب فرهنگ هست.
آقای رمضان‌پور، الان مسئول فرهنگی کشور بجز وزارت ارشاد آیا مجموعه دیگری هست؟ چون ما میبینیم بیشترین بودجه فرهنگی کشور بجز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جاهایی تعلق میگیره که حتی دولت امکان کنترل و نظارت هم بر اون بودجه ها نداره.
خب ببینید، این بودجه ها بجز اون بخشی که در اختیار صدا و سیما هست، عمدتاً در اختیار روحانیون قرار میگیره برای تبلیغات در منابر یا تحقیق یا کارهای مانند اون، هیچ کدوم به تولید فرهنگی منجر نمیشه. بنابراین میتونیم بگیم بخش عمده از بودجه فرهنگی که زیر نظر آقای خامنه‌ای هست و زیر کنترل دولت و مجلس نیست، عمدتاً صرف فعالیت‌هایی میشه که بیشتر به گروه‌های خاصی از روحانیون و طلاب اختصاص داره تا اینکه برای فرهنگسازی برای جوانان و یا زنان و کودکان و مانند اون مصرف بشه. بنابراین به نظر من این تأکید او بر تولید فرهنگی خیلی جدی نیست و بیشتر هدف او تأکید بر جلوگیری از تولیدات فرهنگی هست که در حال حاضر داره صورت میگیره.
علی اصغر رمضان‌پور بود، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ در دولت خاتمی. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه، تا هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
آیا اگر همین دو تا هدفی که در فرهنگ اسلامی هست در ازدواج سفید تأمین بشه، آیا باز هم ما مجاز هستیم که بگیم این ازدواج غیر شرعی است یا نه؟
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
دادستان کل ایران روز شنبه با توصیف بهائیت به عنوان فرقه به اشخاصی که به گفته او با این فرقه در تماسند هشدار داد باید منتظر عواقب قانونی کار خودشون باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان کل ایران گفته است بها دادن به بهائیت به توصیف او خنجر به قلب امام زمان است. از بهروز کارونی بشنویم.
دادستان کل ایران در حمله به بهائیان مطرح کردن آنان را در جامعه عاقلانه ندانست و خواستاران شد که نباید با آنها مراوده یا رفت آمد داشت. محمد جعفر منتظری همچنین با تکرار اتهاماتی که در دهه‌های گذشته به بهائیان وارد شده است، از آیین بهائی به عنوان جمعیتی منحرف و ساخته و پرداخته انگلیس و اسرائیل نام برد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد مقیم ژنو:
صحبت‌هایی که ضد جامعه بهائی و بهائیان در ایران گفته میشه تازگی نداره. الان 30 سال هست که جمهوری اسلامی سعی میکنه که بهائیان رو در بین مردم بد جلوه بده و اونها رو دشمن مردم و دشمن اسلام معرفی بکنه و در چندین سال گذشته شاهد بیشتر شدن این اتهامات هم بر علیه بهائیان بودیم. اما چیزی که قابل توجه هست این هست که این تلاش ها واقعا کار نکردن و الان تعداد زیادی از هم افراد، هم ایرانی هایی که هم داخل و بیرون از ایران زندگی می کنن و هم جامعه مدنی از بهائیان دفاع می کنن و این یک مسئله حقوق بشری هست و حرکتی که خانم فائزه هاشمی انجام داد یک حرکت حقوق بشری بود و نشون دادن ایشون که بهائیان به عنوان انسان و به عنوان شهروند ایران باید از حقوق اولیه خودشون بهره مند بشن.
سخنان دادستان کل ایران تازه ترین واکنش یک مقام ارشد نامزد جمهوری اسلامی ایران به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال آبادی یکی از رهبران جامعه بهایان ایران به شمار می رود. این دیدار در زمانی انجام شد که خانم کمال آبادی پس از 8 سال از زندان به مرخصی آمده بود. این دو مدتی در سال 90 و هنگامی که فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام 6 ماه زندانی بود، هم سلول بودند. دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال آبادی و انتشار عکس آن واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام‌های قضایی به همراه داشت. از جمله غلام حسین محسنی ایجایی سخنگوی قوه قضاییه گفت دستگاه قضایی هر جرمی را به صورت مقتضی دنبال می‌کند و در مورد این امر هم مانند سایر موارد بر اساس قانون و آنچه قانون معین کرده است رفتار می‌شود. پایان نقل قول. سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد شدید از اقدام خانم هاشمی رفسنجانی گفت که وی حتی بعد از سفارش پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی عذرخواهی نکرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر به روزنامه جمهوری اسلامی گفته بود که دخترش اشتباه بدی کرده و به گفته او باید آن را تصحیح و جبران کند. اما فائزه هاشمی رفسنجانی به بخش فارسی شبکه تلویزیونی یورونیوز گفته بود که خلافی مرتکب نشده است و پشیمان نیست. یکی دیگر از واکنش‌های منفی به دیدار خانم هاشمی رفسنجانی با خانم کمال آبادی به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اختصاص داشت.
بحث امنیت کشور هست، بحث برخورد با کسانی است که با رژیم صهیونیستی داره همکاری میکنن، این رو همه میدونند. کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن. اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ایم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره.
در مقابل 5 نواندیش دینی با اسف بارخواندن واکنش ها به دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه بهایی تأکید کردند که دیدار از یک هموطن بهایی که سالهای زیادی را در زندان سپری کرده نه تنها جرم نیست، بلکه به گفته آنان رفتاری دینی، اخلاقی و انسانی است. محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، صدیقه وسمقی و حسن فرشتیان در این بیانیه از اهل فرهنگ و هنر و سیاست خواستند که با جدیت بیشتر از اصل مهم رواداری با دیگر اندیشان حمایت کنند. حسن فرشتیان در این مورد به رادیو فردا گفته است:
هیچ کدوم از این رفتارها در چارچوب حتی عملکرد دینی نمی گنجد. این ستمی که نسبت به بهائیان امروز انجام میشه مورد پذیرش نیست. در ابتدا از مصادره اموال اونها شروع شد، از برخی از اعدام ها، در برخی مقاطع اینها از تحصیل علم و دانش محروم شدند و امروز به دید و بازدید رفتن اینها هم دارن هزینه این کار رو سنگین میکنند که اینها رو در جامعه کاملا ایزوله کنند و اون وظیفه انسانی و اخلاقی و دینی ماست که اجازه ندیم به اینها بیش از این ستم بشه. این کاری که از دست جامعه مدنی برمیاد اینها رو ایزوله نکنند.
فقهای شیعه و حکومت جمهوری اسلامی ایران به شدت با بهائیان مخالفند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز حدود 2 سال پیش در این مورد در پاسخ به یک استفتا بهائیان را نجس و دشمن دین و ایمان دانسته بود. پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 شماری از پیروان این آیین در ایران اعدام یا زندانی شدند. ارتباط با دولت‌های خارجی یا جاسوسی برای آنها یکی از اتهاماتی است که از سوی دستگاه قضایی و مقام‌های امنیتی ایران به پیروان آیین بهایی زده می‌شود. پیروان آیین بهایی همچنین از بسیاری از حقوق شهروندی در ایران مانند تحصیل در دانشگاه‌ها محرومند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
خواستم به آقای منتظری بگم که به نظرتون آقای منتظری قبل از اینکه ستاد بحران برای فضای مجازی بخواین راه بیاندازین، بهتر نبود که ستاد بحران برای بحث اختلاس ها و هزاران هزار مدیر فاسدی که اختلاس میکنن و حق و حقوق این مردم رو به یغما میبرند و فرار میکنن و از کشور بیرون میرن و هیچ کسی هم دنبالشون نمیره، یه ستاد بحرانی برای اونها را بندازیم و اونها رو برگردونیم و پولها رو به کشور برگردونیم.
آقای خمینی، کارگران و دانشجویانی که به خاطر سیاست رهبری شما زیر خط فقر زندگی می کنند و از جرأت ابراز و گرفتن تخصص و کار را ندارند باید شلاق بخورند. منطق شما اینه؟ منطق 1400 سال پیش الان در هزاره سوم باید در ایران اجرا بشه واقعا که ننگ بر جمهوری اسلامی.
آقای خامنه‌ای، چرا از زهد و ریا دست بر نمی دارید؟ این که می گویید شرمندگیتان از این که جوانی بیکار با دست خالی به خانه می رود کمتر از خود نیست، دروغ بزرگی بیش نیست، چرا که اگر راست می گفتید ثروت و حق و حقوق ملت ایران رو چنین در بیابانهای سوریه و عراق و لبنان به توپ نمی بستید و اگر شماها از شرمندگی بوی برده بودید، این گونه ملت باوقار ایران را چون حیوان به شلاق نمی کوبیدید. کدام شرمندگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، امیدواریم که بتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. بعد از تصویب قطعنامه‌ای در مجلس آلمان که در آن کشتار ارامنه توسط نیروهای عثمانی نسل کشی خوانده شده، رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگه از دولت و مجلس آلمان انتقاد کرد و گفت دولت ترکیه در واکنش به این اقدام قصد نداره شتاب زده عمل کنه. نخست وزیر ترکیه هم گفته کشورش مایل نیست به خاطر این مصوبه روابط نزدیک خودش رو با آلمان به خطر بیاندازه. از شهر میمیریان بشنویم.
روز پنجشنبه گذشته بوندستاگ مجلس آلمان با رأی اکثریت نمایندگان احزاب سوسیال و دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات، سبزها و چپها در چارچوب تصویب قطعنامه‌ای کشتار ارامنه در 10 سال پیش را نسل کشی یک اقلیت مذهبی خواند. گفته می شود در این قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون تن از ارامنه در روند بیرون راندن اجباریشان از آناتولی به دست نیروهای عثمانی کشته شدند. در پی این مصوبه ترکیه سفیر خود را از برلین فراخواند و سپس دولت مردان این کشور یکی پس از دیگری با لحن تند نسبت به اقدام مجلس آلمان اعتراض کردند. پس از گذشت 4 روز از این ماجرا، اگرچه این اعتراض ها تا اندازه‌ای فروکش کرده، ولی با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تازه ترین اظهار نظر خود بار دیگر با تاکید بر این موضوع که قطعنامه تازه مجلس آلمان تغییری در سیاست دولت ترکیه در قبال رویدادهای 100 سال پیش به وجود نمی آورد، این مصوبه را بی اعتبار و فاقد ارزش خواند. اردوغان در ادامه افسود نمایندگان مجلس آلمان به هنگام تصویب این قطعنامه آیا به این موضوع توجه نکردند که امکان دارد یک کشور دوست مانند ترکیه را از دست بدهند؟ سپس گفت سیاستمداران آلمان از این پس در دیدارهای خود چگونه می توانند به صورت او نگاه کنند؟ رئیس جمهور ترکیه آنگاه روشن ساخت مسئله پیش آمده تنها رو به سوی مناسبات با آلمان دارد و نه اتحادیه اروپا، و همزمان یادآور شد در برخورد با مصوبه تازه مجلس آلمان در نظر ندارد شتاب زده عمل کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، رجب طیب اردوغان پس از انتقاد از آنگلا مرکل صدر اعظم و مجلس آلمان مدعی شد شماری از رسانه‌های گروهی آلمان نیز با دولت ترکیه خصومت و دشمنی دارند. از طرفی بن علی ایلدریم نخست وزیر تازه ترکیه نیز با اشاره به مصوبه مجلس آلمان گفت صرف نظر از شرایط کنونی کشورش مناسبات خود را با دوستان و متحدانش ادامه خواهد داد و آلمان و ترکیه همچنان دو متحد بسیار مهم به شمار می آیند. ترکیه اگرچه به گفته وی در جستجوی یک واکنش مناسب نسبت به اقدام مجلس آلمان است، ولی با این حال علاقه ای ندارد رابطه خود را با آلمان به مخاطره اندازد. این تنها آلمان نیست که برای اولین بار کشتار جمعی ارامنه در 100 سال پیش را به عنوان نسل کشی شناخته، بلکه پیش از این هم بیش از 20 کشور دنیا، 43 ایالت آمریکا، واتیکان و نهادهای جهانی از جمله پارلمان اروپا کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی را اولین نسل کشی قرن 20 خواندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اگر به اینترنت دسترسی دارید و میتونید به سایت ما سر بزنید radiofarda.com حتما سر بزنید تا 40 سال با محمد علی اسطوره بوکس جهان رو بتونید در قالب عکس‌هایی که همکارانم در سایت تهیه کردن و منتشر کردند ببینید و بخوانید. خیلی متشکریم از شما که همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.